بسم الله الرحمن الرحیم. منها ما یکون فی الاجسام الغیر الحیوانیه و منها ما یکون فی الاجسام الحیوانیه. فرمودند که در استوای فلسفی قوه گاهی به قوه فاعلی و مبدع تغییر و حرکت اطلاق میشه و گاهی به قوه انفعالی که در ماده قابل تحقق داره و هر یک از اینها گاهی تام است، قوه تام در فاعلیت یا قوه تام انفعالی. قوه تام فاعلی اون وقتی است که لولا المانع و حصول شرایط فاعل فعلش رو انجام میده و دیگه حالت منتظره ای نداره. قوه انفعالی هم این است که ماده منفعل میشه بدون اینکه مانعی درش وجود داشته باشه یا احتیاج به حصول شرطی باشه، قوه قریب به فعلیت. و بعد تقسیم کردن قوای فاعلی را به اینکه قوه فاعلی گاهی به طبع است، گاهی اکتسابی است. اکتسابی هم گاهی بالعاده است و گاهی بالصناعه و گاهی بالاتفاق. یه تقسیم دیگری هم در ذیل این بیان دارن که مناسب تر بود به اینکه ملحق بشه به همون پاراگراف قبلی، که اونجایی که قوه فاعلی به طبع در یک فاعلی وجود داره، این را میشه به دو قسم تقسیم کرد: قوهی که در فاعلهای حیوانی هست و قوهی که در فاعلهای غیر حیوانی است. برای اینکه فکر نشه که وقتی میگیم فاعل به طبع یعنی حتما باید در طبیعت بیجان باشه، نه، حیوانات هم میتونن قوه فاعلی به طبع داشته باشه. این خیلی هم احتیاج به توضیح نداره، شیخ هم همینطور فقط اشاره میفرمند و رد میشن. بعد وارد این مبحث دیگری میشه و اون اینه که قوه فاعلی همینطور که گفتیم گاهی قوه فاعلی بعید هست یا قوه فاعلی ناقص هست، یعنی قوه ایست، امری ایست موجود در فاعل ولی تام الفاعلیه نیست. پس ممکن است قوه فاعلی قبل از فعل در فاعل تحقق داشته باشه. می باید چیزی به زمینه بشه، هرچند اون شی مثلا ارادت الفاعل باشه. پس قوه فاعلیت یه چیزیست، باید زمینه بشه بهش اراده تا به فعلیت برسه. ولی بعضی گفتند قوه فاعلی اصلا قبل از فعل وجود نداره، همراه با فعل قوه فاعلی همون وقت تحقق پیدا میکنه. ایشون میگه در بین متقدمین از فلاسفه یونان شخصی بوده که چنین اعتقادی داشته، ولی این اعتقاد شاذی بوده و مورد قبول واقع نشد تا اینکه بعد از قرنها متکلمین، بعضی از متکلمین اومدن همین نظریه را پذیرفتن و گفتن که قوه و قدرت فاعلی حین الفعل تحقق پیدا میکنه و قبل از فعل وجود نداره. اون شخص را در ضبطش محشین و از جمله خود صدر متعلقین اختلاف دارن که این چی اسمش چیه. اینجا نوشته غاریقوا در این نسخه ها، بعضی نسخه ها غاریقو هست. احتمال دارن که این مثلا غارون بقو بوده، چون الف جمع در نسخه ها هست، یعنی یک جمعیتی که باقی مونده اند. مثلا بعد اینو تضعیف میکنه، میفرماد بعیده که این باشه با توجه به این که میفرماد بعدن یه عده قائل شدن، این دیگه جا نداره همچه تعبیری کردن. ایشون احتمال میده که غاریقو باشه، یکی از فلاسفه قدیم یونان بوده و این الفش غلطی است از نساخ، خیال کردن مثل فعل جمع است که برش الفی میذارن، این هم چیزی خیال کرده. ولی یه احتمال سومی هم هست که اصلا غاریقوا باشه، اصلا الفی باشه جزء کلمه. متاسفانه من فرصتی نداشتم، حالش هم نداشتم که بگردم ببینم در بین فلاسفه قدیم یونان کسی که چنین اسمی بهش قابل انطباق باشه کی بوده، آیا ثبت شده یا نه. احتمال قوی داره که این چیزی بوده، غاریقوایی مثلا، چیزی از اسمای قدیمی که بعد در عربی به این صورت در اومده، عربیش هم جزء کلمه باشه. احتمالاً دارن همونطور که ایشون فرمودن یه اشتباهی از نسخ بوده، نتونستن بخونن، یه الف تا کردن فعل جمعی سی الفی گذاشت. علی حال یه شخصی گمنامی از فلاسفه قدیمه یونان چنین اعتقادی داشته و این اعتقاد بعداً از طرف بعضی از متکلمین اسلامی تأیید شده. حالا ببینیم این حرف چیه. میشه پذیرفت که قوه فاعلی حین الفعل حادث بشه در فاعل، نه قبل از اون، قبل از این، قبل از انجام فعل قوه فاعلی در فاعل نباشد. شیخ میفرماید این بیان واضح البطلان است، برای اینکه معناش اینه که مثلا انسانی که توانایی دیدن داره اگر بخواد الان میتونه ببینه، ولی حالا چشمش هم ببنده و نبینه، این انسان با آدمی کور در این جهت این که قدرت بینایی دارد مساویه؟ هیچ عاقلی میتونه این حرفو بزنه؟ این شخص بالفعل نمیبیند. خب طبق نظر اونها چون حین الفعل نیست، قوه هم ندارد، یعنی نمیتواند ببیند، قوه دیدن نداره. خب قوه دیدن نداره، پس باید مثل آدمی کور باشه. در این حال باید بگید کوره. کورم غیر از این نیست، یعنی کسی که قوه بینایی نداره. پس انسان‌ها وقتی که می‌بینند میشن بینا، وقتی نمی‌بینند کور هستند. وقتی یه صدایی رو می‌شنوند شنوا هستند، وقتی نیست کر هستند. این یه چیزی نیست که قابل قبول باشه، هیچ عاقلی اینا نمی‌تونه بپذیره. این حرف واضح البطلان است و با همین تعبیر که لازمش این است که شخص بینا در حال ندیدن کور باشد اکتفا میکنه و به وضوحش واگذار میکنه و بعد وارد یه مطلب دیگری میشه. حقیقتا هم همینطوره، مطلب واضحی است، منتها اونا توی یک جهاتی گیر کردند و اومدن یه همچه حرفی را مطرح کردند که رفع اشکالاتشون میکنه. مطلبی را که بعداً مطرح میکنه شیخ و مطلب مهمی است از نظر فلسفه مشائین و همینطور فلسفه های بعدی هم کم و بیش، اینه که اگر یک موجودی قوه فاعلی یا انفعالی، اینجا تقسیم نمی کنه شیخ، به طور مطلق میگه، ولی بیانی که داره در هر دو اینها میاد، بلکه در باره قوه انفعالی روشن‌تر این مسئله. قوه این داشته باشد که انفعالی را بپذیرد، چیزی را بپذیرد که واجد نیست، این معناش این است که یک موضوعی اینجا وجود دارد و این موضوع دارای صفت امکان است، همین امکانی که بعدها مشخصا اون را امکان استعدادی نامیدند و از سایر امکانات جداش کردن، گفتن یک کیفیتی است از قبیل امکانه، ذاتی نیست که یک امر عقلی باشه از معقولات ثانیه باشه. در کلمات شیخ هنوز معقول اول و معقول ثانی و اینا از هم تفکیک نشده بوده، این اصطلاحات وجود نداشت. خیلی جاها امکان استعدادی و امکان ذاتی با هم ذکر شده، درست معلوم نیست که اینجا میخواد بگه امکان ذاتی هست یا امکان استعدادیه. این اصطلاحات تدریجا پخته شده و جا افتاده و جعل شده بعضی هاشون. میگه یه موجودی یا ممکن است که وجود پیدا کند، یعنی ماهیتی که ممکن الوجود است، یا ممکن نیست وجود پیدا کند. خب اگه ممکن نیست وجود پیدا کند، این محال است، ممتنع الوجوده. اینجا امکان ذاتی است. چیزی که میگه ممکن است، ممکن نیست وجود پیدا کند، یعنی محال ذاتی است. اگر چیزی محال ذاتی نبود و ممکن بود وجود پیدا کنه، یه وقت از این امکانش توأم است با وجود، یعنی امکان سابق بر وجود ندارد، همین که ممکن وجود است وجود هم خواهد یافت. این در مجردات این چنینه، مجرداتی که امکان وجود دارن اینها وجود هم خواهند یافت و دیگه امکان سابق بر فعلیت ندارن. اما در مادیات وقتی امکان وجود شیئی هست یا امکان وجود شیئی در شیئی، هر دوی اینها احتیاج داره به ماده قبلی. این مطلب رو شیخ میخواد اینجا بیان بکنه که مجردات امکان سابق بر فعلیت نمیخوان، اما مادیات که بخوان یه امر حادثی باشه، خواه وجود و شیء باشد، خواه سیرورته شیئن آخر باشد، یا وجود و شیئن فی شیئن باشد. اما اونجایی که وجود و شیئن فی شیئن باشه، این روشنتره. برای اینکه فرض کنید وقتی ما بگیم ممکن است بیاض در این جسم پیدا شود، خب باید یه جسمی باشه تا این بگیم ممکن است بیاض در این پیدا بشه. این همون موضوع است که احتمال دارد عرضی حال در او باشد، و این امکان صفتی است که به این موضوع نسبت میدیم. یعنی خود این امکان یک امر عرضی است که به یک موضوع جوهری نسبت میدیم، از لحاظ این که این جوهر میتواند واجد یک عرضی به نام بیاض شود. گاهی ممکن است که سیرورت و شیئن شیئن آخر باشد، در واقع معناش این است که یک صورت جوهری دیگری در این موجود پدید بیاد. خب سیرورت و شیئن شیئن آخر، مثلا خاک گیاه شود یا خاک انسان شود، معناش این است که یک صورت جوهری دیگری در این خاک به وجود بیاد. حالا الان در مقام بیانش این نیست که این صورت جوهری چی است و اینها، ولی به هر حال این است که یک موجودی موجود دیگری شود. به این تعبیر بیان میکنه. در اینجا هم خب باید اول یه موجودی باشد تا بشود یه موجود دیگری، و اون موجودی که اول هست و هنوز اون موجود ثانی نشده باید امکان این را داشته باشد که موجود ثانی بشه. اگر امکانش نداشته باشه که نمیشه. پس باید این موجود اولی قبلا موجود باشد. امکان سیرورت و هوشه ان آخر، یا امکان وجود و شیء آخر فیه، مثل وجود و عرض فل ماده فل جوهر، باید این امکانم را داشته باشه تا موجود بشه. اما اگر چیز مجردی شد، این لزومی نداره که امکان قبلی داشته باشه. برای همه اینها یک بیان مفصلی داره شیخ که نتیجهش این میشه که جواهر مجرد تام اونها امکان سابق بر فعلیت ندارن، همون امکان ذاتیشون منشأ این میشه که وجود خارجی پیدا بکنن. اما مادیات و چیزهایی که تعلق به ماده دارن ولو خودشون مجرد باشن، مثل نفوس مجرد، چون شیخ نفس را حادث زمانی میدونه، ولو این که ذاتن مجرده ولی تعلق به ماده دارن، این هم میبایست باز امکان سابقی داشته باشه. یعنی نفس قبل از اینکه حادث باشه باید طوری باشد که یمکن و ان یحدث متعلقا به مادتین. پس هم ماده باید باشه قبلا، هم امکان این که نفس به او تعلق بگیرد در اون ماده باشد تا نفس متعلقا بهی حادث بشه. پس مجردات تام فقط مستثنا هستند که امکان سابق و موضوع سابق نمیخوان، اما سایر حوادث اعم از جواهر اعراض و جواهرم، چه جواهر مادی و چه جواهر مجرد متعلق به ماده، همه اینها از اون جهتی که حادثند مسبوق به یک امکانی هستند که اون امکانشون در یک ماده ای موجود است و اون ماده موضوع اون شیء نامیده میشه. حالا تفصیل استدلالش را اجازه بدید رو بخونیم که خیلی وقت نگیره. قد قال بعض الاوائل، تو پرانتز، و غارقوا منهم، یا غارقوا، حالا اگه درست باشه همین طرف باشه. بله، پس کردم که اون مسبوق ملحق بود، یه سطر بود گفتم اینم مال اون پاراگراف قبلیست، حالا از اونجا باز میکنم. والقوا التي تكون بالتبع، قوا گفتیم که گاهی بالتبع از گاهی بالعاده، گاهی بالملکه و گاهی بالاتفاق، اونیش که بالتبع است، منها ما یکون فی الاجسام غیر الحیوانیه و منها ما یکون فی الاجسام الحیوانیه. احتیاج به خوندن داشت. قد قال بعض الاوائل، بعضی از فلاسفه متقدم که از جمله اونها غارقوا هست، اگه درست باشه تلفظ ما، اونا اینجور گفتن، گفتن ان القوت تکون مع الفعل ولا تتقدمه. این کلام در قوه فاعلی است. گفتن فاعلی که به تبع فعلی را انجام میده قبل از اینکه فعل را انجام بده قوه ندارد. این از متقدمین یه نفری هم چه حرفی زده، یک فرد شازی. اما قال به هازا ایزن قوم من الواردین بعده بهینن کثیر، یک گروهی که قرنها بعد به وجود آمدن اونها هم همین حرف زدن. اشاره است به بعضی از متکلمین مسلمین. فالقائل به هازا القول که انهو یقول، کسی که یه همچه حرفی میزنه که میگه قوه قبل از فعل نیست، مثل این است که اینجور میگه، میگه آدمی که نشسته این قوه این که از جا بلند بشه ندارد در حالی که نشسته است، چون حالا که فعل قیام انجام نمیده، هر وقت بلند میشه اون وقت قوت قیام داره، قبل از این که اراده بلند شدن کنه و از جاش برخیزه این اصلا نمیتونه بلند بشه، قوه برخواستن نداره. باید اینجور بگه ان القائل لیس یقوا علی القیام، یعنی لا یمکن فی جبلته ان یقوم ما لم یقوم، مادامی که قیام نکرده در ذاتش در طبیعتش قوه قیام نیست، چون میگن قوه با فعل به وجود میاد. خب پس این تا کیفه یقوم، آدمی که قدرتی بر قیام نداره پس چجونه بلند میشه؟ این که بلند میشه معناش اینه که قوه دارد که بلند میشه. با همین سوال ها میخواد روشن بکنه که مطلب واضح البطلانه. و انم خشب لیس فی جبلتی ان ینحت منه بابون، از چوب نمیشه در تراشید، هر وقت تراشیدید اون وقت میشه. پس قوه این که تراشیده شود از یک شجری، از یک چوبی، بابی، صندلی، چیزی، این همون وقتی که دارید میتراشید، ولی قبل از اون نمیشه. باز به مثال‌های دیگری می‌زنه که شناعت این قول رو بیشتر روشن کنه. هذا القائل لا محاله غیر قوی که نلاین یرا، اون وقتی که هنون چیز را نمی‌بینه اصلا قدرت بینایی دیدن ندارد، پس کوره. فلیوم الواحد، مرارن بارها در هر روزی قوه دیدن و ابصار از دست میده، برای اینکه همیشه که نمی‌بینه، بالاخره گاهی آدم چشمش هم میزه. فیکونو بالحقیقت اعما، در اون حالی که نمیبیند قوه دیدن نداره، پس در اون حال کور. تا اینجا در واقع این حرف رد میشه با همین مثال ها و سوال هایی رو که شیخ مطرح میکنه، معلوم میشه که این حرف واضح البطلانیست. بله، از کردن اینا احاله به وضوحش کردن، در الان بخواد استدلال بکنه باید با یک بیان دیگری صرف وقت در این را گندهو لازم ندیده شه. نه، اون بستگی به قرارداد لفظ داره، این یه امر حقیقیست، خیلی با اون تفاوت داره. اون در باب این است که لفظ برای چی وضع شده، اون قرارداد میشه برای همه چیز وضع کرد، اما این صحبت سن اینه که واقعا یک امر حقیقی در امر این موجود است یا نه. یعنی شخص کور با اون آدمی که چشمشو بسته بالا نمیبیند، آیا این دوتا وجودن فرق ندارند؟ هر عاقلی میدونه این دوتا با هم فرق دارند. توجیهی فخر رازی از این که شما میفرمایید خیلی نزدیکتر کرده، میگه مقصودشون این است که شما قوه گفتید، قوه تام داریم به قوه ناقص، و قوه ناقص لیسه به قوتن بالحقیقه، قوه تام هم که همون وقتیست که فعل انجام میگیره. یه همچه توجیه فخر رازی کرده که خیلی ظاهرش قابل قبوله، ولی صدر مصلحین این توجیه هم را رد میکنه. در حال این مطلب مهمی نیست، اونا برای این که توی محضوری واقع نشن در مسائل جبر و اختیار و اینا یه هم چیزی را ملتزم شده. بعد میپرداز شیخ به مسئله ایست که از مسائل مهم فلسفی است و اون اینه: بل کل ما لیس موجودن ولا قوت علا ان یوجد فانه مستحیل الوجود، اگر چیزی الان موجود نباشد، قوه وجودش هم نداشته باشه، باید بگیم اصلا محال وجود پیدا کنه. و در مقابلش هر چیزی که ممکن است وجود پیدا کند الان قوش باید موجود باشد در چیزی. پس متقابلا باید بگیم هر چیزی که ممکن وجود است و در یک وقتی موجود می شود الان قبل از اینکه وجود پیدا کند قوش موجود است و یک موضوعی هم می خواد که این قوه را به اون نسبت بدیم، حامل این قوه باشد. و شیء الذی هو ممکن ان یکون فهو ممکن ان لا یکون. وقتی میگیم چیزی ممکن است باشد معناش امکان طرفی نیست، یعنی ممکن ان یکون و ممکن ان لا یکون. فالممکن ان یکون لا یخلو اما ان یکون ممکن ان یکون شیئا آخر و ان لا یکون. این وقتی امکان را به چیزی نسبت میدیم میگیم ممکن است، ممکن الوجود است و ممکن است که نباشد. یه وقت این امکان را به وجود بسیط، به حل بسیطش نسبت میدیم، میگیم ممکن است وجود داشته باشد. یه وقت نه، به حل مرکب نسبت میدیم، به کون تام، به کون ناقص نسبت میدیم، میگیم یمکن ان یوجد فی شیء آخر. یوجد به صفت، به عنوان یک صفتی برای یک موصوفی تحقق پیدا بکنه. فهو ممکنن، بله، اما ان یکون ممکنن ان یکون شیئا آخر، یعنی ممکن است که چیزی شود که الان نیست، مثلا آب بخار شود. یمکنو ان یسیر الماء بخارن و یمکنو ان لا یکون. یمکن طرفی نیست دیگه، یمکن ان یسیر بخارن و یمکن ان لا یسیر بخارن. یه وقت اینجور در نظر میگیری چنین چیزی که یمکن ان یسیر شیء ان آخر الان خودش موضوع است. هذا هو الموضوع للشیء، یعنی ما موضوع بخار است، موضوعی است که صورت بخاری درش تحقق پیدا میکند. تراب یمکن ان یسیر نباتن یا حیوانن یا انسانن، نا خلقناکم من تراب. این ترابی که یمکن ان یسیر شیء ان آخر، خود این تراب میشه موضوع برای یه صورتی که درش حادث بشود. هذا هو الموضوع للشیء الذی من شأنه ان تحل له صورته. موضوع است برای چیزی که ممکن است که صورت اون شیء در او حلول کند، صورت نباتی در این تراب حلول کند. حالا این موضوع است این تراب برای اون شیء، یعنی اون نبات که صورت و نباتیش حلول میکند در این ماده ترابی. این یک جور امکان است که به شیء نسبت میدیم، یعنی یمکن ان یسیر شیء شیئا آخر. و اما ان یکون کذلک به اعتبار نفسیه، نمیگیم ان یسیر شیء شیئا آخر، میگیم یمکن ان یوجد شیء فی شیء آخر. یمکن ان یوجد البیاض فی الجسم، نمیگیم یمکن ان یسیر جسم ابیض یا ان یسیر تراب و حیوانن یا نباتن، میگیم یمکن ان یوجد البیاض فی الجسم. وجود فی نفسه خود شیء را در نظر میگیریم که در یک جایی تحقق پیدا میکنه به اعتبار نفسیه. کل بیاض اذا کان یمکن ان یکون و یمکن ان لا یکون فی نفسه. خود بیاض به عنوان که یک وجود فی نفسه ای دارد، میگیم یمکن ان یوجد و یمکن ان لا یوجد. طبعا اگر بخواهد موجود شود در یک جوهری موجود می شود، چون عرض خود به خود وجود پیدا نمی کنه، یعنی بدون قیام به یک موضوع. فهذا لا یخلو اما ان یکون شیئا اذا وجد کان قائما به نفسه. این چیزی که شما میگید وجودش را پی نفسه ملاحظه میکنید، نه سیورت و شیء شیئا آخر. اینی را که میگید پی نفسه ممکن است این ماهیت وجود پیدا کند و ممکن نکند. خب میگیم اگه وجود پیدا کند قائما به ذات وجود پیدا میکند یا قائما به غیر وجود پیدا میکند، از دو حال خارج نیست. لا یخلو اما ان یکون شیئا اذا وجد کان قائما به نفسه. حتی یکونه، وقت لازمش اینه که امکان و وجودی هو انه. معنای این که میگیم امکان دارد وجود فی نفسهش این است که یمکنو ان یکون قائما مجردا او یکونو اذا کان موجودا وجود فی غیره. شق دومش معنای این که خودش قائم به ذات هست، اگر گفتیم احتیاج به غیر ندارد، خودش که یوجد یوجد قائما به نفسه، این معناش اینه که امکان وجودش یعنی همون امکان وجود مستقل. فرض دیگرش این است که نه، این که میگیم یمکن ان یوجد یعنی یمکن ان یوجد فل غیر مرتبطن بالغیر. فان کان الممکن به معنا انه یمکن ان یکون شیئا فی غیره، این حالت اخیری که گفتیم معنا این که میگیم ممکن است وجود پیدا کند یعنی یمکن ان یوجد شیئا فی غیره، پس باید یه غیری باشد که این یمکن ان یوجد فی، اون غیر باید امکان این داشته باشد که هذا شیء یوجد فی. باز اثبات میشه که احتیاج به موضوع داره. چنین چیزی که یمکن ان یوجد فی شیء آخر، این خیلی روشنه که موضوعی میخواد که اون موضوع قبلا باید باشد، امکان وجود هذا شیء در او هم داشته باشد تا این درش به وجود بیاد. فان امکان وجودی ایزن فی ذلک الغیر، چون احتیاج وجودش اگر وجود بشه در غیر است، پس امکان وجودش هم در اون غیر خواهد بود، یعنی اون غیر این صفت را دارد که یمکن ان یوجد فیه البیاض. پس دو چیز اینجا اثبات میشه، یک غیری که درش وجود پیدا میکنه، یکی هم صفت امکانی که اون غیر دارد. فیجب ان یکون ذلک الغیر موجودا مع امکان وجودهی، اون غیر باید وجود داشته باشد به علاوه امکان وجود شیء ثانی در او. این وجودیهی ضمیرش برمیگرده با اون ممکنی که یمکنه ان یوجد فی الغیر، مثل عرضی که بناست در یک موضوعی تحقق پیدا بکنه. پس اینجا یک غیریست که هو الموضوع، هو موضوعه، جسمیست که یمکنه ان یوجد فیه البیان، این جوهر اینجا وجود دارد. صفت امکان هم در این جوهر وجود دارد، میگیم یمکنه ان یوجد فیه، یمکنه رو به همین جسم نسبت میدیم. چنین چیزی موضوع است، پس ثابت میشه که اگر چیزی یوجد و فلغیر، یمکنه ان یوجد فلغیر، احتیاج به موضوع دارد، موضوعی که باید قبلا موجود باشد و صفت امکان هم داشته باشد. این امکان همون امکان استدلالی است. اما ان کان اذا کان قائما بنفسه لا فی غیره ولا من غیره به وجه من الوجوه، اما اگر فرض کنیم یک چیزی یمکن ان یوجد، یعنی ماهیتش که ما نگاه میکنیم میبینیم این ماهیت امکان وجود دارد، لا یعبا عن الوجود، امکان ذاتی است، و اگر وجود پیدا کند هیچ ارتباطی با ماده ندارد، نه فل ماده هست نه من الماده هست و نه هیچ علاقه‌ای به ماده دارد، متعلقاً به ماده است، کاملاً مستقل از ماده است، یعنی مجرد تام. چنین چیزی دیگه موضوع قبلی نمیخواد، همون امکان ذاتیش کافی است که فاعل افاضه وجود بهش بکنه. اذا کان قائماً بنفسه لا فی غیره، مثل بیاض نیست که فل جسم موجود میشه، این موجود بنفسه است، ولا من غیره، جسم از ماده و صورت به وجود میاد، ماده و صورت منشأ پیدایش جسم هستن، علت داخلی جسم هستن، این اینجور هم نیست، یه منشأ قبلی هم نمیخواد، نمیشه بگن من شیء آخر به وجود آمده. به وجه من الوجود، نه من الماده نه من الصوره نه من المجموع، و نه تنها فل غیر و من الغیر نیست، بلکه اصلا علاقه ای هیچ نه تعلقی به ماده هم ندارد، ولا علاقه له مع مادت من المواد. البته علاقه ممکن است علاقه فاعل و مفعولی باشد، خب خدای متعال به همه مواد یه علاقه ای دارد، علاقه خالقی است، اینجور علاقه را نمیگیم، علاقه ما یقوم فیها، این علاقه مفعول مطلق نوعیه. این که میگیم هیچ علاقه ای ندارن، اینجور علاقه ها، نوع علاقه ای که شیئی به شیء دیگری دارد که یقوم فیش، یا علاقه ای که شیعی دارد به شیع دیگری که یحتاج و الهی. اگر چنین علاقه هایی باشد این فیکونو متفرع بر ایناست، بر این منفی هاست. این علاقه هایی ندارد که امکان وجودش سابقه بر خودش باشد، یعنی چون این علاقه ها ندارد امکان سابقه نخواهد داشت. امکان وجودی که سابقه برش باشد و متعلق به ماده دون ماده یا جوهری دون جوهری نباشد، یعنی چنین چیزی تعلق به ماده که نداره. پس نمیتونیم بگیم به این ماده خاص میبایست امکان وجود حاضشیه متعلقاً بهی داشته باشد، نه، چون هیچ علاقه ای ندارد چیزی که مورد تعلق این هم باشد نخواهد بود. پس امکان سابق و موردی که این امکان حاملش باشد، موضوعی که امکان حاملش باشد نخواهد داشت، یعنی موجود مجرد غیر از امکان ذاتی برای تحققش چیز دیگه نمیخواد. امکان استعدادی و ماده‌ای که حامل امکان استعدادی باشد نمیخواد. از ذالک شیء، اگه فرض کنیم که یک ماده‌ای هست لا علاقه له، یعنی این جوهر مجردی که فرض کردیم، این که علاقه‌ای که با چیزی که نداره، حالا اگه بخواد امکان سابقی داشته باشد این امکان سابق در کجا موجوده؟ اینجا رو یه خورده شیخ تأمل میکنه برای اینکه خوب جا بیفته که مجردات امکان استعدادی قبلی و ماده قبلی نمیخوان و لازمش هم این است که حدوث زمانی هم نداشته باشن، چون این مسائل برش مترتب میشه دیگه. اینا رو خوب میخواد جا بیندازه. میگه اگه فرض کنیم که یک موجود مجرد تامی، نه مثل نفوس که متعلق به ماده هست و علاقت و مام الماده دارن، یه مجرد تامی مثل عقل اول فرض، اگر این بخواد قبل از وجودش امکان الوجود داشته باشد، این امکان الوجود یه چیزی است باید قبلا موجود باشه دیگه. این امکان الماده، امکان الوجود در چیز دیگری موجود است یا خودش قائم به ذاته؟ عقل اول قبل از وجودش فرض کردیم امکان الوجود دارد به عنوان یک امری که در خارج هست. آیا این امکان الوجود خودش قائم به ذاته یا موجود فعل غیر است؟ اگر قائم به ذات باشه یعنی جوهر است. پس ما قبل از این که عقل اولی وجود داشته باشد اول باید یک جوهری به نام امکان و وجود العقل اول داشته باشیم، بعد عقل اول به وجود بیاد. خب این امکان الوجود اگر جوهر است، این نباید مفهوم اضافه‌ای داشته باشه. جوهری امر مستقلی است، در صورتی که امکان استعدادی برای شیء آخر این مشتمل بر مقوله اضافه است، یا خودش از سنخ مقوله اضافه است یا لااقل مشتمل بر اضافه است. البته ظاهر کلام شیخ اینه که اصلا این از مقوله اضافه است. استعداد را که در نظر بگیریم به یک معنا استعداد خودش از مقوله اضافه است، بعضی هم گفتن. البته قول مشهور اینه که امکان استعدادی کیفیت زو اضافه است، ذات اضافه است. به هر حال وقتی میگیم امکان و شیء آخر، این قوام این مفهوم به نسبت به چیز دیگری است. اما جوهر خودش معنای فی نفسه داره، معنای نسبی نیست توش. انسان، حیوان، صندلی، ما، خورشید، این نسبت توش نیست. جوهر توش اضافه نیست، اما مفهوم امکان توش اضافه است. حالا وقتی بگیم فرض کنیم که امکان وجود عقل اول قبل از وجودش موجود باشد، از یک طرف فرض کردیم جوهر است چون موجود در چیز دیگری نیست، از یک طرف اضافه توش هست، اضافه با جوهریتش نمی‌سازه، این یه خلف لازم میاد. اذ ذلک شیء لا علاقه له مع شیء، فرض، این فرض ما درباره موجودی است که هیچ علاقه ای با شیء دیگری نداره، نه فی شیء است، نه ان شیء است و نه متعلقا به شیء است. چنین چیزی یکون و امکان و وجودهی، یعنی اگر فرض کنید که یک امکان سابقی داشته باشد، این عبارت ها اینا رو نمیرسونه، باید با رحم رو اصطلاب در آورد. فیکون امکان وجودهی لو فرز له امکان وجود امکان سابقون، اگر برای چنین موجودی بخواهید یک امکان سابقی فرض کنید، اون امکان وجود باید خودش یک امر جوهری باشد، چون این علاقه با چیز دیگری که نداره، با ماده‌ای که نه ارتباط نداره. اگه امکانی باشه نمیتونیم بگیم امکانش در یک ماده است، بلکه ارتباطی داره میکنه با اون ماده، با اون که فرض کردیم امکان با ارتباط با ماده ای نداره. پس اگه امکانی داشته باشد، خود امکانش باید یک جوهری باشد. لانه شیء موجود به ذاته که قائم به غیر نیست، منتبع فی الغیر نیست. و بالجمله ان لم یکن امکان وجودی حاصلا، اگر بگید امکان وجود ندارد، لازمش اینه که ممکن الوجود نباشد و ممتنع الوجود باشد. خب پس امکان وجود که باید داشته باشی. از یک طرف هم این امکان باید قائم به ذات باشه، موجود فی الغیر نباشه. و از هو حاصل موجود قائم به ذاتی کما فرض، چون فرض کردیم که این موجود مجردی است، تعلق به ماده ندارد، امکانش هم فی الماده نخواهد بود، یک امکان مستقل قائم به ذاتی میشه، میشه یک امر جوهری. فهو موجود جوهرن، یعنی وجود این امکان یک وجود جوهری خواهد. خب از لازمه این که وجود جوهری باشد اینه که اضافه نداشته باشه. و از هو جوهران فلهو ماهیتون لیس لها من المضاف، یه ماهیتی است که بهره از اضافه ندارد، یعنی ما جوهر که توش اضافه نیست. از کان الجوهر لیس به مضاف ذات، جوهر که ذاتن از مقبوله اضافه نیست، توی جوهر اضافه یافت نمیشی. بلی عارض له المضاف، جوهر اگر مضاف واقع شود اضافه عارضش میشود و اون بالعرض میشه مضاف، ولی مضاف حقیقی همون اضافه ایست که از اعراض است. و یکون لهذا القائم بذاته وجود اکثر من امکان وجوده الذی هو به مضاف، یک امکان وجودی است که امری است اضافی، از اون طرف این امر اضافی چون عرض است باید قائم به یک جوهری باشد، پس باید هم جوهر باشد از لحاظ این که قائم به ذات است این امکان، فی شیء نیست، از اون جهتی که از قبیل اضافات است باید عرض باشد. و کلامنا فی نفس امکان وجودیه و علیه حکمنا انه لیس فی موضوع، این کلام ما در باره همین نفس الامکان است، و چون این امکان در موضوع نبود گفتیم این امکانی است قائم به ذات و فی موضوع نیست. حالا وقتی حسابشو کردیم دیدیم چاره نیست، باید فی موضوع باشد، چون امر اضافی است، اضافه عرض است، اضافه احتیاج به موضوع دارد. و الان فقط سار ایزن فی موضوع، از اون جهتی که قائم بالغیر نبود باید جوهر باشه، از این طرفی که اضافه هست باید قائم به موضوع باشد و عرض باشه، لازمش تناقضه هازا خلفان. فاذن لا یجوز ان یکون لما یبقا قائما بنفسه لا فی موضوع ولا موضوع به وجه من الوجود وجود بعد ما لم یکون، اگر چیزی قائم بنفسه بود نه فی موضوع بود، مثل عرضی که حال در ماده است، لا من موضوع بود مثل جسمی که از ماده و صورت به وجود میاد، یا گیاهی که از خاک به وجود میاد، به وجه من الوجوه ارتباطی با موضوع نداشت، لا فی موضوع ولا من الموضوع، چنین چیزی که قائم به نفس باشد وجود بعد ما لم یکن نخواهد داشت، یعنی وجود حادث نخواهد داشت، وجودش قدیم میشه. بل یجب ان یکون له علاقه ما مع الموضوع حتی یکون، اگر موجودی جوهری شد و حادث شد ناچار باید یه علاقه مایی با موضوع باشه داشته باشه، ولو اینکه فعل موضوع و من الموضوع نباشد. باز اینم از اون عبارات هایی است که باید توجیه کرد و با همطور که عرض کردم. بلی یجبو، یعنی اگر فرض کردید موجود مجردی است و حادث است، چنین موجودی ناچار ولو فی موضوع نیست و من موضوع هم نیست، اما علاقتون مع الموضوع باید داشته باشد. یجب ان یکون له علاقتون ما مع الموضوع حتی یکون، تا به وجود بیاد، مثل نفس. و اما اذا کان الشیء الذی یوجد قائما بنفسه لکن یوجد من شیء غیره، موجودی است که وقتی وجود پیدا میکند قائم به نفس است، یعنی جوهر است. ولی این جوهری است که یوجد من شیء غیره او مع وجود شیء غیره، هر کدوم از اینها باشد در اینجا باید مسبوق به امکان باشد و مسبوق به موضوعی که حامل اون امکان باشد. اما اول یعنی اونجایی که من غیره باشد، با اینکه خودش جوهر است اما من غیره است، مثل جز که من هیولا و سوره است، هیولا و سوره که باید تحقق کنند داشته باشند، از اونها جز به وجود بیاید. و اما ثانی اونجایی که علاقت ما مع موجودن باشد و معیت داشته باشد با موضوع، مثل نفس ناطقه که معیت دارد با بدن، مع تکون الابدان، وقتی بدن کامل میشه و تکون پیدا میکنه نفس ناطقه هم همون وقت حادث میشه. روی نظر مشایین که نفس را حادث میدونه، فان امکان وجودی یکون متعلقا بذلک الشی، در چنین مواردی یعنی مثل نفس ناطقه که وجودش معیت داره، در اینجا وجودش متعلق به اون شیئی است که امکان وجودش مع ذلک الشی هست، یعنی با بدن. نه به این صورت که بگیم بدن بالقوه نفس است، آنچنان که میگفتیم آب بالقوه بخار است، نه اینجور نیست. اون در جایی بود که شیئی از شیئی به وجود بیاد، وقت میگفتیم این بالقوه اون شیء است. لا علا ان ذالک الشیء بالقوه هوه، نه به این صورت که بگیم این شیء بالقوه آن است، یعنی بدن بالقوه روح است، نه اینجور نیست. کون الجسم، این کون باز مفهوم مطلق نوعیه، آنچنان که میگیم الجسم ابیض و بالقوه، اینجا نمیگیم ان البدن و نفس بالقوه، میگفتیم الجسم ابیض و بالقوه با اینکه بیاض نداشت، اما نمیگیم بدن بالقوه نفس است، اینجور که نیست. ولا ان فیه قوه ان یوجد هو منتبعا فیه، و نه به معنای این که بدن چیزی است که نفس منتبع در او به وجود می آید، آنچنان که در مثلا صور مرکبات میگیم منتبعا فی العناصر به وجود می آید، صور جوهری جسمانی منتبعا فی الماده به وجود می آید، اینجا اینم نیست. با اینکه بدن قوه وجود و نفس را دارد، اما نه به این معنا که نفس منتبع انفیه به وجود می آید، چون مجرد از مجرد منتبع در ماده نمیشه. کون نظیر این که میگیم بیاض منتبع انفی الماده به وجود می آید، یا صورت جوهری منتبع انفی الماده به وجود می آید، این کونه هم باز مفهوم مطلق نوعی است. تو حاشیه ها اینجا معمولا اینا رو تفسیر میکنن که کون میمیسن کون امکان البیاض فی الموضوع الذی ینتبع فیه البیاض، خب هیچ کدوم از اینها نیست، پس به چه معناست؟ بل علی ان یوجد معه، وقتی بدن استعداد کامل پیدا کرد نفس همراه او به وجود میاد. او عند حال له، وقتی یک حال خاصی پیدا کرد نفس به وجود می آید. عند حال له، مقارنت زمانی با این بدن خواهد داشت اون وقتی که این بدن حال خاصی داره، یعنی استعدادش برای پذیرفتن نفس کامل شد. فالجسم الذی یحدث کنار حادثته، اگر یه موجود داشته باشیم مثل نار که در جایی به وجود میاد، این هر وقت بخواد به وجود بیاد قبلا باید امکان وجودش باشد، این امکان استعدادی است. ماده ای هم باید باشه که حامل این امکان باشد. انما امکان و وجودی هو ان یحدث من الماده و صوره، ماده ای باید باشد صورت ناری بهش ملحق شود، اون وقت از این ماده و صورت نار به وجود بیاد. این نار میتونیم بگیم من الماده هست به یک معنا و من از صوره هست به یک معنا، و هر دو اینا میتونیم نسبت بدیم. فیکونو لامکان وجودهی محلون به وجه ما، قبل از این که نار حادث شود یک امکان حدوثی باید باشته باشه و این امکان الحدوث محلی داشته باشد. اون محل کجاست؟ خب ماده تو. فیکون الشیء الذی یحدث منه اولا، اونی که اولا پدید میاد که عبارت باشه از صورت، صورت ناری که میخواد حادث بشه. صورت ناری حادث میشود فل ماده و منطبعاً فل ماده. خب وقتی صورت ناری پیدا شد جسم نارم به وجود میاد، یعنی ناری که مرکب از ماده و صورت است، برای اینکه نار چیزی بیش از اجتماع ماده و صورتش نیست. مادهش که بود، صورت ناری اندرش حادث شد، از مجموعش نار به وجود میاد. یحدث الجسم لاجتماع ما. حالا این حدوث جسم را میتوانیم بگیم من الماده هست به وجه، چون ماده موضوعی بود که حامل امکانش بود. میتوانیم بگیم من از صورت هست به وجه، برای اینکه فعلیتش از صورت است. تا صورت ناری به وجود نمی آمد نار نمی شد. پس میتونیم بگیم من الماده و من از صورت جسم و نار به وجود می آید. پس وجود و شیئن من شیئن و من شیئین به یک معنا هست. گفتیم دو چیز داریم، یکی اونجایی که شیئی در شیئی به وجود بیاید و وجود جوهری هم داشته باشه. حالا یه وجود جوهری دیگری داریم که فی شیئن و من شیئن نیست. و اما نفس فانها لا تحدث ایزن، نفس هم احتیاج دارد به یک موضوع قبلی و امکانش، اما لا تحدث و فل بدن. و هین از این یکون و امکان و وجودهی فی ذالک قائما بهی. اول بدنی باید باشه، جسمی باید باشه، امکان وجود نفس مع الجسم هم باشد. این امکان صفت هست برای چی؟ برای اون بدن. چرا؟ لاختصاص تلک الماده بهی. این بدن است که نفس همراهش به وجود میاد و متعلقاً به به وجود میاد. پس امکان مال این جسم است نه مال سایر اجسام. این به اعتبار ثانیز علاز ظاهر، حالا من دقت نکردم درش، به اعتبار اینکه شیئی است که هم گفتیم اما الاول و اما ثانی، ثانیش نفس بود، به این اعتبار شاید ضمیر مذکر برگرد نباشه، شاید هم وجه دیگری داشته باشه، الان من تو ذهنم نیست. فان النفس انما یمکن وجودها بعد ما لم یکن. نفس از موجودات حادث است طبق نظر مشاری، برخلاف افلاطونی که قدیم میدونه. چون نفس حادث است پس قبلا باید امکان وجود داشته باشد و خب امکان و حدوث ها. اما این امکان، امکان حدوث و نفس فل موضوع است؟ نه. امکان و حدوث نفس عن الموضوع است؟ نه. پس چیه؟ امکان و حدوث نفس مع الموضوع است. و هو امکان حدوثی عند وجود اجسام على نحو من الامتزاج تصلح ان تكون آلتا لها. وقتی یه سلسله از اجسامی به یک صورتی امتزاج پیدا کرده به گونه ای که بتواند آلت برای نفس قرار بگیرد، چون مشاهین رابطه نفس با بدن را رابطه آلت زلاله میدونه، به صورتی بدن این اجزا ترکیب بشه که بتواند آلت بشه برای نفس، و ضمناً یتمیز بها استحقاق و حدوثها من الاوائل من لاستحقاقه انها. تا این بدن به این صورت حاصل نشده بود صدور النفس و عدم صدور النفس از مبادی عالیه مساوی بود، چون مرجعی نداشت که الان نفس صادر بشه. وقتی بدنی پیدا شد که امکان تعلق نفس به این بدن بود، یعنی میشد این بدن آلت باشه برای او، اون وقت رجحان پیدا میکرد صدور نفس از مبادی عالیه. پس استحقاق حدوث و نفس از اوائل، یعنی از مبادی عالیه، از فاعل هایی که افاضه وجود میکنند، استحقاقش وقتی تمیز پیدا میکند از لا استحقاق، لا استحقاقی انها، یعنی استحقاق و لا استحقاقش نسبت به صدور عن الاوائل مساوی بود. تمیز این استحقاق از لا استحقاق به واسطه این بدن حاصل میشه. یعنی بدن وقتی این شرایط خاص در جمع شد، استحقاق تمیز پیدا میکنه از نااستحقاق. فاذا کان فیها امکان هذا الامتزاج، وقتی در این اجسام است که این امتزاج حاصل میشود و به واسطه این امتزاج تمیز استحقاق از نااستحقاق حاصل میشه، فهو امکان لوجود نفس. این معناش همین است که وجود نفس در اینجا امکان دارد. امکان صفتی است موجود قبل حدوث نفس، این صفت موجود است در بدن، اما معناش این نیست که ینشأ النفس من البدن، و معناش این نیست که یحل تحل النفس فی البدن، بلکه معناش این است که یحدث النفس مع البدن المستعد. ظاهرا دیگه وقتی نداشته باشیم اینجا بخوایم شروع بکنیم خیلی طول میکشیم. درست باشیم ما دو صفحه دیگه بخونیم. حرفت الله به فضل اعضایی میشد و صلی الله علی محمد و